از کنار من، بیگانه آنقدر که ننگار یار من. بگذر چنان که باب کس کوچه بگذرد، باباد بان کاغذی از جوی بار من. بگذار این گذشتن و مثل گذشته باش، این لحظه های آخر عمری کنار من.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دوازده رخ، بر اساس حماسه ای از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، نویسنده عاطفه مکاری، سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد پور حسن، احمد لشینی، عبدالعلی کمالی، شهین نجفزاده، مهدی نمینی مقدم، احمد هاشمی، فریدون مهرابی، مجید حمزه، نازنین مهیمنی، نگین خاج نصیر. گردان مجید حمزه، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت نهم.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز، رسیدیم به نهمین قسمت از حماسه دوازده رخ، سرگذشت یلان نامور ایران در جنگ های بزرگ کیخسرو شاه ایران و افراسیاب تورانی. تا اینجا شنیدیم که سپاه ایران به فرماندهی طوس به کاسه رود میره، اما خودسری ها و سرکشی های طوس باعث کشته شدن فرود برادر شاه و تلفات بسیاری میشه، تا جایی که شاه خشمگین طوس رو از مقامش عزل و عموی خودش فریبرز رو به جای او منصوب میکنه. نبرد فریبرز با تورانیان نیز نتیجه جز کشتگان بسیار در پی نداره و لشکر سرفکنده و در هم شکسته به تختگاه برمیگردند. زمانی که رستم از نقشه افراسیاب برای حمله به ایران با خبر میشه، نزد کیخسرو میره و شاه رو از رزمارایی افراسیاب و همدستی شاه هند و کوشان و کشمیر و باقی همسایگان علیه ایران آگاه میکنه و کیخسرو فرمان میده سپاهی بزرگ مهیای نبرد با بیگانه بشه. از طرفی رستم که از عشق و علاقه فریبرز به فرنگیز مادر کیخسرو با خبره، با شاه صحبت کرده و فرنگیز رو برای فریبرز خواستگاری میکنه. فرنگیز که همیشه نسبت به فریبرز بدگمانه و اونو رقیب و دشمن پسرش میدونه، به تندیم پیشنهاد رو رد میکنه. اما زمانی که رستم برای کیخسرو توضیح میده که فریبرز سالها به طور پنهانی از او و مادرش در برابر مدعیان قدرت و مخالفان حکومت او حمایت کرده، کیخسرو به رستم قول میده که با مادرش در مورد ازدواج با فریبرز صحبت کنه. حال ادامه نمایش رو با هم میشنویم.
گروه سره دشت ندیدم تا این اندازه دهشتم کمینگاه هزار خطر است این صحرای روسیه.
خاطرتان آسوده سرورم، بندو نگهبان سست برده شماست.
بیش از همه از آن بندوی صد چهره بیمناکم. من به چشم خیش دیدم که به یک دم روخش صد گونه شد، دمی پریچریده روها و دمی دیگر اژدهایی با چشمان آتش پار. گرای سره به بندو بگو پشیمان شد. من آین قربانی و نثار نمیخواهم، شبی دیگر قربانی و هدایای درخور به دیوان و اهریمنان پیشکش میکنم.
تو خود از نژاد جادوگرانی؟ مگر نه آن شما درد؟
خاموش باشا بگو. اگر یک بار دیگر مادرم را افسونگر بخوانی.
سرورم، در ستایش او جادوگرش میخوانم. ای کاش من نیز از شکم جادو زاده میشدم، مگر نه که هرچه از فر و شکوه و بزرگی داری از خون اوست.
آره اما این جادو که بندو میکنه،
اگر موبدان آگاه شوند، اگر سرداران و درباریان بدانند تو از بندو و آیین نثار اهریمنان میهراسی، دیگر چه کس فرمان بردار تو خواهد بود؟
تو از نیرنگ ها و آیین جادوگری کمی دان. این جادو گروه سره اگر آنگونه که باید به انجام نرسد، دامنگیر خودمان خواهد شد.
چرا به انجام نرسد؟ کدام اهریمن، کدام دیو تواند از فرمان افراسیاب سرپیچی کند؟ تو خود دیو مردم نمایی، کدام انسان در قعر دریاها نهنگاه دارد؟ آیا این آیین مردمان است که دل زمین شکافته در آن لاره کنند؟ مادرت تو را افراسیاب نامیده، یعنی هراس‌انگیز. پس این رعشه و سوسی در تو از چیست؟
جادو در سر دارم، آنچه در شهریار می جوشد نیرنگیست از ایران که در جانش رخنه کرده.
جادو
تو به خوابگاه در آیی، تند می خسبد چون مردگان بر تختگاه می مانی. اما چشمانت چون دو اخگر در سر می سوزد.
آری
آنچه به چشم می بینی نه خواب و نه رویا، که به راستی آوردگاه توست. شباهت در هم شکسته و خود گریزان.
او میداند گروی زره، او میداند.
پیوسته به روز و شبان چون اسبان رمیده یفسار ندیده بیقراری.
بگو مرا چه شده بندوی؟
آنچه نباید در آن شب شوم رخ داد سرورم، شبی که رستم بیژن را از چهار رهان دور سپس به کاخت در آمده به خوابگاه تو بارد شد.
دیو تخت سوزدن به جان ادب کندن تا شاه توران را
احزار ناتوان کنند و ملکش را به چنگ آورند.
تفرین بر تو که خسرو شمزاد، ننگ بر تو رستم بدکنش. چگونه پهلوانی باشد که به نیرنگ دشمن کشد؟
چه چاره، زیرا هم آورده است چون تو زورمندی دهشتناک است.
من این عراض سمناک را بر همه ایران شد چیره خواهم کرد. گندوش چونان کن که در ایران رودها خشکیده و مام زمینشان سترون شود. آنچنان کن که از نای گلویشان جز ناله و شیون نوایی بر نخیزد.
منم می کنم که شهریار تاریکی خدایگانی حراس افرازیاب فرماید. انشینید سرورم. رایزه بگو که عواب سر سپید را پیش بیاورند
و سرباتان را بگو خنجر و زوبین و شمشیر کشیده هر یک اسبی و گاو و گوسفندی به بر گرفته گوش به فرمان من شود.
فرمان بردارم.
به نیمه شبان آنگاه که زمین در دل تاریکی پنهان است و ما رخ در نقاب ابر پوشانده، من گندوی بنده از بیم‌انگیزان ستایش می کنم اهریمن کشنده و برمی‌انگیزم رنج و سختی بر ایزدان شادی و آرامش را.
با من بگویید سرورم، ما با شما جمعه یکتنیم.
ما با شما جمعه یکتنیم.
ما را روان با شما یکی باشد.
ما را روان با شما یکی باشد.
من فرا می خوانم ابوش دین خوش سالی را.
من فرا می خوانم ابوش دیو خوش سالی را.
دیو آزار،
دیو آزار،
دیو بدمن شیرا،
دیو بدمن شیرا،
دیو رشک و کینه توزی،
دیو رشک و کینه توزی را.
من اهریمن ننگ به سرما را فرا می خوانم. باشد که به یاری من شتافته آنگاه که تازیانه ها برخصاید و شیهی اسفان به بانگ بلند برخیزد. زه کمانها کشیده شده تیرها بر آسمان پران شد. آه ای اهریمن فرازمند خش اپوچ. تانگه پیش آمده آسمان را به چنگاری و دشت را دخمه مردگان ایران امزازی. گرویزه
بندوی بزرگ
بگذر گاف کشته شود. رمای گوسفند و توتوران به دست سرباتان هلاک کردند. خونشان خاک و
لاشه هاشان آب را آلوده کنند.
باشد که
اهریمنان یار ما کردند.
سرانگشتت آنگونه که به تیر و کمان آموخته شده تارهای چنگ رو نمیشناسد سپهدار فریبرز.
بانو فرنگیس،
اکنون دانستم از چه رو زنان را به میدان نبرد نمیبرند. اگر این گونه که چنگ را در ایوان رها کردی کمان و شمشیر بر زمین بیاندازی، لشکر به چشم بر هم زدنی تار و مار خواهد شد.
من صدای پایتان را نشنیدم بانو. ورد
گفتند که نخستین چنگ را کمانداری ساخته. از لرزش زه کمان و نوای آن پی برد که این جنگ افزار آدم کش میتواند ابزاری شود که به جای تیر نشاندن به جان مردم، دلشان در سینه لرزنده، حالشان خوش و خویشان نرم کنند و این خاصیت هنر باشد.
من این را نمیدانستم بانو.
آری، زیرا تو سپهداری و از هنر بهره ای نداری. این چنگ زیبا در دست تو چه میکند؟
چنگ مادرم سودابه است، تنها یادگار او در این کاخ.
از این یاد کردن چه سود که تو را این گونه می آزارد؟ پس بهتر آن که سخن کوتاه.
می خواهم بگویم فرنگیس، می خواهم تو بدانی آنچه را که بر من گذشت.
ناگفته پیداست که روزگاری بس دشوار بر تو گذشت، زیرا پس از این همه سال چنین آشفته و لرزانی و دور نباشد که از سیاوش کینه بزرگ در دل داشته، از او بیزار و...
سیاوش را هم دوست داشته و هم بر او رشک می بردم. به هرچه در او بود و در من نه، به هرچه او را آن اندازه در چشم پدرم ارجمند می کرد، با این حال مهرم به او بیش از حسادتم بود. او نیز بسیار مهربان بود با من، لیک از راه نرسیده دروازه فتنه را باز کرد.
دروازه های فتنه را؟ سیاوش بی خبر از دسیسه های آن زن؟
او مادر من بود، او که پدرم از خود راند، دربار بدنامش خواند، او که همگان از بردن نامش پرهیز کرده به پچپچه و زمزمه از او سخن گفتند. آن مایه ننگ که سپهدار رستم در پیش چشمم گیس کشان از تخت به زیر کشیده، سرش بریده و خونش همه ی تالار را رنگین کرد، مادر من بود.
سپهدار رستم در پیش چشمان تو سودابه را کشت؟
از آن زمان تا کنون هزاران بار در وهم و خیال به خاطر آن گناه او را به دست خود مجازات کردم و سپس به یاد آن همه مهری که به من داشت بخشیدمش.
من تا کنون به سبب آن پیکار که با کیخسرو کردی برای تاج و تخت ایران شهر به تو بدگمان بودم، لیک پس از خواندن این نامه ها دانستم که سال هاست دور از چشم همگان در برابر بدخواهانی ایستاده، پشتیبان و هوادار شهریارم بودی.
اگر کیخسرو برای این جایگاه از من شایسته تر نبود هرگز چنین نمی کردم بانو.
فریبرز من
خاطر آسوده باشید بانوی من، تا سه روز دیگر به میدان نبرد خواهم رفت. نبردی بس دشوار در پیش است، دور نباشد اگر دیگر به تختگاه باز نگردم.
Thank you. هزار تن سرباز در فرمان توست تا هند و سیستان و قزوین را مطیع و منقاد ما گردانی.
فرمان بردارم سرباز.
همچنین 10,000 تن سرباز به پسرت فرامرز سپرده، او را به سوی کشمیر و کابل روانه کن.
آن می کنم که بفرمایی.
سردار ما یل لهراس به علانان و غرشه می رود تا ترکان صحراگرد را از مرزها بیرون کند. اشکش را با 30,000 سپاهی به خوارزم برابرش دیده می فرستم و 4 سپاه از آن توست گودرز.
سربرم
پور کاوه آهنگر، چون این میدانی را جز تو به هیچ کس نتوانم سپرد. به مرز توران می روی با سرداران نامورم: گیف، گرازه، روحام، فریبرز، گستهم، زنگه، شاوران، گرگین، فرهاد، چیدوس و همچنین توس نوذر.
خاطر آسوده دارید سربرم که من از جان میگذرم، ولی از فرمان شهریار هرگز.
رودرز، هم آورد تو پیران است و تو نیک میدانی مرا مهریست با پیران که خردمندی پرمنش و نیک رای است. با من و مادرم مهربانی ها بسیار کرده، پس تو نیز او را گرامی دار. از سردارانت یکی یلی خردمند و جهاندیده را برگزین و نزد او بفرست تا او را پند و هشدار داده از نبرد باز دارد.
فرمان شهریار را به جان خریدارم.
پسرت سپهدار گیو را بفرست، او آدابدان و بهایین است. زنهار گودرز، در جنگ پیش دستی نکن آنگونه که توس کرد.
هرچه شما هم بفرمایید.
آنچه از خوراک سپاه و سطور میباید فراهم کنید. وقتنگ از فراه بسیار، به چند روز دیگر راهی میدانهای نبرد خواهید شد. درود.
گودرز، گیف را به توران نفرست، سردار دیگر برگزین. گسته، شیدوس، زنگی شاوران.
نشنیدی رستم؟ کیخسرو نامی گیف را بر زبان آورد.
با او سخن بگو، شاه خود می داند که افراسیاب کینه گیف را در دل دارد، زیرا گیف کیخسرو و فرنگیس را از بند او رهانیده به ایران آورد.
شکست دیده گودرز کشواد بر اجرای فرمان شاه بهانه آورد سستی کند.
دختر افراسیاب با پسر گیف از توران گریخته، من بر جان او بیناکم.
مرا بنگر فرنگیس، آیا تو را با فریبرز مهری هست یا نه؟
این همه سال در پیش چشمم بود و ندیدمش و سپس یک بار.
آنچه می باید شد. تو دانستی مهری که به تو دارد نه از روی کینش به سیاوش و کیخسرو و نه به امید قدرت و تاج و تخت است.
آری لیک سیاوش،
تو سالها به سوی او نشسته در غم او سوختی فرنگیس. سیاوش در گذشته و تو زنده ای. زندگان را زندگی باید.
بانوی من، وقت عروس.
دخترک، مگر نگفتم که خلوت کنید؟
بر من مگیرید بانو، هم اکنون کار دخته تنپوش عروس به پایان رسید. پس بیدن
دستان مباف دخترک، بیرون.
فرمان بردارم بانو.
بیست دخترک، آیا تو اسپنوی هستی؟
اسپنوی خواهرم؟ دختر افراسیاب؟
آری اسپنا.
من خیر بانو، من از درزیگران کاخ آمدم، یکی از دوزندگان تنپوشتان هستم.
دروغ میگویی، من دیدمت آنگاه که سرداران از نبرد لاون سرفکنده نزدیک خسرو آمدن. تو همراه پهلوان گستهم بودی. پس از آن شنیدم که اسپنوی را در دژ گروگرد دستگیر و به کاخ آوردند، لیک دیگر نیافتمت. بگو، آیا تو اسپنوی هستی؟
گریه کن، من اسپنوی رو از صدای گریهش می شناسم. اسپنوی دختری که در کاخ بود و نبود، تنها به نیمه شبان صدای گریهش در دهلیزها پیچیده مرا می ترساند.
بگو، آیا تو اون دختری؟
پس من دو خواهر دارم و آیا شما دو تن نیز مانند من در سردابی تنها قد کشیده و بالیده اید؟ نه نه، پس اون آنچه تجاف درباره مادرم گفت راست بود.
من بسیار پرسیدم از مادرم، از شهریار، از برادرهایم، ندیمان و کنیزان. از تو و از مادرت پرسیدم و هیچ کس را زهره آن نبود که پاسخی داد.
زیرا من و ننگ همزادی.
زیرا تو آن که گفتند نیستی.
بانوی من،
تو دختر افراسیاب نیستی.
چه میگویی فرنگیز؟ اگر او دختر افراسیاب نبود، از خردی در کاخ او چه میکرد؟
سوگند به یزدان پاک، فرنگیز بانو راست میگوید.
آن چه میگویم از زبان گلشهر شنیدم.
گلشهر؟
گلشهر همسر پیران ویسه. او زنی خردمند است. کسی ندیده که گلشهر دروغ زند یا بیهوده گویی کند.
او گفت آنگاه که نیای من پشنگ پدر افراسیاب لشکر به ترکستان برد، شهرها یک به یک فتح شد. اخشید شاه شهر چاچ با خاندانش به پیشواز سپاه توران رفته، شهر را پیشکش شاه توران کرد. در همان زمان دو تن دلباخته دخت اخشید شدند، سپهدار سپاه افراسیاب و برادر کهترش اغریرث.
و آن دختر؟ دختر اخشید شاه؟
سپاکو، شیرزنی پردل که بر خلاف پدرش سروری توران شاه را نپذیرفت و با تنی چند از آزادگان چاچی پنهانی با سپاه توران پیکار می کرد.
به گمانم چاچ آن زمان در مرز ایران بود. پس مادرت؟
و او مادر من بود، آن شیرزنی ایرانی.
مزدوری پدرم افراسیاب را به آنچه جنگاوران چاچی می کردند آگاه کرد. لیک پیش از آن که افراسیاب با سپاهش بر آنان یورش برد، دو جوان مرد از سپاه توران، پیران ویسه و اغریرث، به یاری دلاوران چاچی رفته، آنان را تارانده، سپاکو را با خود از میدان به در بردند. و این آغاز عشق بی فرجام اغریرث و سپاکو بود.
پدر و مادر من؟
همگان گفتند چون اغریرث اسیران ایرانی را که افراسیاب به او سپرد آزاد کرد، افراسیاب به خشم آمده برادرش را کشت. لیک گلشهر به من گفت که افراسیاب پیش از لشکرکشی به ایران از مهر سپاکو و اغریرث با خبر شده و از برادر کینه‌ای سترک در دل داشت.
پدرم را افراسیاب کشت و مادرم؟
چون لشکر به توران بازگشت، سپاکو تو را آبستن بود. افراسیاب زخم خورده و کینه‌ور، با آنکه می‌دانست سپاکو مهری به او ندارد، او را خواستار شد و جشنی با شکوه برپا کرده عروس را به کاخ خود برد.
به یاد می آورم که مادرم پیوسته از بیمهری پدر نالان بود. پس آن زن که قلب افراسیاب را از آن خود کرد، مادر تو بود.
زنی که بیش از چند روز در کاخ افراسیاب نماند، هرگز در تالار کاخ در پیش چشمش نخرامید، بر تخت شاهی در کنار توران شاه ننشست، لیک همه عمر مالک قلب و اندیشه او.
اگر این گونه بود، چرا افراسیاب مرا از خود به دیگران دور کرده در سرداب نگه می داشت؟
چون تو به چهره و به قامت و بالا همانند مادرت هستی و دیدار تو هر دم افراسیاب را به یاد مادرت و بلایی که بر سر برادرش آورده بود می انداخت.